ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند عامل حمله به نفتکش ثابتی حامی دولتی داشته است. آمریکا 3 وزیر و 2 وزارتخانه ترکیه را تحریم کرد. 17 زن زندانی با انتشار بیانیه‌ای به برخورد حاکمیت با مادران زندانیان اعتراض کردند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت حمله به نفتکش ثابتی در دریای سرخ که هفته گذشته انجام شد اقدامی پیچیده بود که به گفته او حامی دولتی داشته است. آقای ظریف با بیان این موضوع تاکید کرده که تا تحقیقات به نتایج قطعی نرسد دولتی متهم نخواهد شد. روز دوشنبه حسن روحانی نیز رویکرد مشابهی را مطرح کرده بود.
حتما یک کار بسیار شرورانه و غلطی در منطقه انجام گرفته. ما در حال بررسی هستیم که چه دولتی در این زمینه دخالت داشته. حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته. اما اینکه این دولت کی هست، چگونه بوده این حمله، هنوز زوده. ما به این اطلاعات دقیقی رسیدیم، به مردم اطلاع میدیم و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
پیشتر عربستان سعودی احتمال دست داشتن در این رخداد را رد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه از اعمال تعرفه 50% بر فولاد ترکیه خبر داد و گفت مذاکرات تجاری 100 میلیارد دلاری با آنکارا متوقف می شود. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت وزرای دفاع، کشور و انرژی و وزارت خانه های دفاع و انرژی ترکیه تحت تحریم قرار می گیرند.
این تحریم ها شامل تحریم های اولیه و همچنین تحریم های ثانویه علیه هر سازمان مالی می شود که مبادلات اساسی با ترکیه انجام می دهد.
رهبران ارشد جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا این تحریم‌ها علیه ترکیه را ناکافی می‌دانند و خواستار تحریم‌های گسترده‌تر علیه آنکارا شدند. ترکیه از 6 روز پیش یک حمله گسترده مرزی را به مناطقی که توسط شبه نظامیان کرد سوری کنترل می‌شود آغاز کرد. آنکارا این شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی می‌داند. کردهای سوریه با رد این اتهام می‌گویند در مقابل حمله ترکیه ایستادگی خواهند کرد. و اما 17 زن زندانی در ایران که از جمله زندانی‌های عقیدتی و سیاسی هستند در بیانیه‌ای از نحوه برخورد حاکمیت با مادران معترض اعتراض کردند. این زنان در بیانیه خود به موارد متعدد فشار بر مادران زندانیان یا زندانیانی که مادر هستند اشاره کرده و می‌گویند این جدال حاکمیتی که آنها آن را زن ستیف توصیف کردند نشانی از آگاهی افزون و گسترش مبارزه و اعتراضات زنان است. زندانیانی چون یاسمن آریانی، مریم اکبری منفرد، عرس امیری، نازنین زاغری، آتنا دائمی و نرگس محمدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما حسین دهلوی موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر و از مؤثرترین چهره‌های معاصر موسیقی ایران در زمینه‌های آهنگسازی و آموزش موسیقی در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. حسین دهلوی که بیش از 60 سال در صحنه موسیقی ایران فعالیت داشت، آموزش موسیقی رو از کودکی نزد پدرش آغاز کرد. خیلی زود نزد ابوالحسن صبا رفت و ویولون را از او فرا گرفت. همزمان وارد هنرستان عالی موسیقی شد و نزد حسین ناصحی آهنگسازی را تجربه کرد. حسین دهلوی در اوایل دهه 30، زمانی که تنها 25 یا 26 سال داشت، به گسترش فضای موسیقی ایرانی دلبست و سعی کرد با ساخت کارهای گروهی، به ویژه با استفاده از سازهای ایرانی و مضرابی، فضاهای متفاوتی را وارد موسیقی ایران کند. سبک بال، گفتگوی دل، فروغ عشق، به یاد سبا، به یاد گذشته و اپرای بیژن و منیژه از جمله آثار مهم او هستند. او تا آخرین روزهای حیاتش اما تنها دلبسته قطعه مانی و مانا بود، اپرای 500 صفحه‌ای که 30 سال پیش نوشت، اما هرگز اجازه اجرای این قطعه را به دلیل استفاده از صدای زن پیدا نکرد. او خود در یکی از گفتگوهایش درباره این قطعه چنین گفته بود:
این اپرا رو نوشتم در حیات تقدیم بچه های دنیا، گفتن صدای زن داره، خب برای بچه هاست و زن رو از جامعه که نمیشه حذف کرد، رسم بین‌المللیش هم همینه. البته به چهار وزیر قبلی ارشاد گفتم کسانی که از صدای زن تحت تاثیر قرار میگیرن باید به پزشک مراجعه کنن، چون اینجور آدمای مریضی هن.
صدای حسین دهلوی، موسیقیدان را میشنیدید که در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. و اما ساعتی پیش من گفتگویی را انجام دادم با کامبیز روشنروان، آهنگساز و نوازنده در تهران، و از او درباره حسین دهلوی و جایگاهش در موسیقی ایران پرسیدم.
حال استاد حسین دهلوی که روحشون شاد باشه، یکی از واقعا تاثیرگذارترین و مهمترین آهنگسازان معاصر ایرانن و کسی که از جهات مختلفی تاثیرگذار بوده بر کل موسیقی ایران. تاثیرگذار از جهات مختلف، یکی به لحاظ مدیریتی که ایشون داشت و مدیریت کاملا استثنایی، خصوصا در هنرستان موسیقی ملی، که در مدتی که ایشون مدیر هنرستان موسیقی ملی بودن، کسانی در اونجا تربیت شدن و از اونجا فارغ التحصیل شدن که همه امروزه یه جزء بزرگان موسیقی ایران هستند. و مدیریت ایشون همچنان زبانزد تمام کسانی است که یک دوره یا شاگرد هنرستان بودن یا ایشون را از دور میشناختن. مورد دیگه نسل ایشون در آهنگسازی سبکی که ایشون در آهنگسازی ایجاد کرده، درسته که میشه گفتش که در واقع ادامه منطقی مسیری است که زنده یاد روح الله خالقی رفت، ولی هرچند که ایشون هیچ شاگرد روح الله خالقی نبوده، ولی اگر به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، آثار ایشون میتواند که ادامه منطقی آثار روح الله خالقی باشه. و آثاری که ایشون خلق کرده در زمان خودش میشه گفت که جزء گستاخترین آثاری هستند که یک آهنگساز میتوانسته در اون سالها بنویسه. که من مثال بزنم برای شما، قطعه که ایشون برای گروه تنبک و ارکستر نوشته، شما حساب کنید مثلا 60 سال پیش یک چنین اثری برای گروه تنبک و ارکستر نوشته بشه، واقعا خیلی شهامت میخواد. زمانی که ساز تنبک هنوز به عنوان یک ساز رسمی گروه نوازی اصلا مورد توجه نبوده، حالا ایشون بیاد تعدادی نوازنده تنبک بشینه جلوی ارکستر.
کنم که به کتاب‌هایی که ایشون در عرصه موسیقی هم تألیف کردن اشاره‌ای داشته باشین.
به هر حال آثاری که ایشون نوشته امروزه یکی از مهمترین آثاری هستند که جوانایی که به دنبال فراگیری آهنگسازی موسیقی ایرانی هستند میرن سراغ اونها و اونها رو آنالیز میکنن و ازشون چیز یاد میگیرن. کتاب ایشون در مورد تلفیق شعر و موسیقی ایرانی دیگه تنها کتابی است و معتبرترین کتابی است که در این زمینه نوشته شده و واقعا این مرجع برای کسانی که میخواهند در زمینه موسیقی آوازی در ایران کار بکنند.
صدای کامبیز روشنروان، آهنگساز و نوازنده رو در تهران میشنیدیم که از حسین دهلوی میگفت. و اما حالا اجازه بدین با هم به تکه‌ای از یکی از شاهکارهای آهنگسازی حسین دهلوی با نام فروغ عشق با صدای حسین سرشار، خواننده اپرا، گوش بدیم.
گم شدم در خود چنان که از خیلی
و ما به قول فروغ فرخزاد، تنها صداست که میماند. یاد این هنرمند همیشه با همه هنردوستان هست، یادش گرامی. و حال برنامه ملاقات رو میشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم و مادر دو فرزند است که همکنون در زندان سپیدار اهواز به سر می برد به جرم عقیدهش، بهایی بودن. میترا بدرنژاد، بهایی ساکن اهواز، دانش آموخته رشته کتابداری در دانشگاه آنلاین بهاییان است و معلم کودکان بهایی، معلم دروس دینی و اخلاق و زبان انگلیسی. این معلم علاقمند به سینما و موسیقی سنتی ایران، خودش هم سه‌تار می نوازد. میترا بدرنژاد نخستین بار 12 اسفند ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و 50 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی شد. او پس از چند روز به زندان سپیدار اهواز منتقل شد و پس از 2.5 ماه بازداشت در اردیبهشت ماه سال 97 با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. میترا بدرنژاد در پرونده‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 5 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. قاضی زارع، قاضی شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به او گفته بود همین که شما بهایی هستید یعنی مجرمید. در نهایت حکم میترا بدرنژاد در دادگاه تجرید نظر استان خوزستان به 1 سال زندان کاهش یافت. اما این مادر زندانی بیماری دیابت دارد و فرزندانش روزبه و کاوه نگران وضعیت او و دسترسیش به داروهای ضروری در زندانند. سالها پیش هم دو فرزند میترا بدرنژاد، کاوه و روزبه، از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند. محل کسب همسر او هم 1 سال پیش برای مدتی پلمب شده بود. میترا بدرنژاد روز 3 شهریورماه برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان سپیدار اهواز شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و حال نوبت میرسد به صدا، دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل کارش چیه؟ آیا برقرار کردن امنیت جامعه جهانی نیست؟ پس چرا نشسته؟ این قانونگذار جامعه جهانی شورای امنیت میاد تشخیص میده که کجا داره ظلم و ستم میشه، بیاد کمک کنه و جلوی اون ظلم رو بگیره. این وظایف کشورهای قدرتمندی که پذیرفتن، پس چرا الان در میرن؟
راهپیمایی اربعین، یک تبلیغ به نفع حکومت ایران برای سرگرمی 2 ملت ایران و عراق. و سلام نامتم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ممنونم که در این بخش خبری من رو همراهی کردین برای آخرین خبرها و گزارش‌ها، اما حتماً به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگار خوش، برقرار باشید با رادیو فردا، بمانید سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.